سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. هفته‌نامه نهده اسامی شماری از کشته شدگان جدید ایرانی در سوریه را اعلام کرد. خبرگزاری مهر میگوید اتهام بازرگان لبنانی آمریکایی بازداشت شده در تهران جاسوسی است. و مردم میانمار در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. هفته‌نامه نهده از نشریات نزدیک به اصولگرایان در ایران اسامی شماری از کشته شدگان جدید ایرانی در سوریه را اعلام کرد. این هفته‌نامه اسامی 38 تن از نیروهای نظامی ایران را که در عملیاتی با عنوان محرم جان باخته‌اند منتشر کرده است. برخی منابع غربی می‌گویند حدود 2000 نیروی نظامی ایرانی در کنار نیروهای ارتش سوریه و حزب الله لبنان و با پشتیبانی هوایی روسیه در عملیات تازه در اطراف حلب شرکت دارند. ایران همواره میگوید نیروهای نظامیش در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. خبرگزاری مهر با انتشار مطلبی ادعا کرده نزار زکا تبعه لبنانی آمریکایی بازداشت شده در تهران عامل اطلاعاتی دستگاه امنیتی آمریکا بوده است. این خبرگزاری بدون اشاره به منبع گزارش خود اعلام کرده که نزار زکا متهم است که با نزدیکی به برخی جریانات سیاسی در صدد تشدید جریان دو قطبی سیاسی در ایران مانند لبنان بوده است. همزمان خبرگزاری فارس مدعی شده که نزار زکا عامل اطلاعاتی مورد اعتماد سفرای آمریکا در لبنان است. یک روزنامه لبنانی هفته پیش از بازداشت نزار زکا در روز 7 آبان ماه خبر داده و این تبعه لبنانی آمریکایی را بازرگان و نایب رئیس اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات معرفی کرده بود. خانواده این تبعه لبنانی با انتشار بیانیه اتهام جاسوسی علیه نزار زکا را رد کردند. مردم میانمار روز یک شنبه در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. خبرگزاری‌ها این انتخابات را آزادترین انتخابات میانمار در طول 25 سال گذشته دانستند. آنگ سان سوچی رهبر لیگ ملی برای دموکراسی و برنده جایزه صلح نوبل امروز رأی خود را به صندوق انداخت. انتظار می‌رود حزب آنگ سان سوچی در انتخابات پارلمانی میانمار به پیروزی برسد. رئیس جمهوری میانمار و ارتش این کشور اعلام کردند که به نتایج انتخابات احترام خواهند گذاشت. حزب آنگ سان سوچی در سال 1990 برنده انتخابات پارلمانی میانمار شد، اما ارتش این کشور نتیجه این انتخابات را نپذیرفت. سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد هر گونه فعالیت ورزشی در مدارس این شهر تا بهبود وضعیت آلودگی هوا ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسعود ثقفی سخنگوی اداره آموزش و پرورش تهران گفته که کیفیت هوای شهر تهران در روز شنبه به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق در شرایط ناسالم قرار گرفته است. به گفته این مقام اداره آموزش و پرورش تهران، وضعیت اضطراری آلودگی هوا با توجه به پایداری هوا تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. با دستور ویژه رئیس جمهوری ایران، شرایط فرستادن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش عضو فراکسیون ورزش مجلس به نقل از وزیر امور خارجه گفته است که تلاش‌ها برای امکان اخذ ویزای فرودگاهی در گواتمالا در جریان است و قرار است وزارت ورزش نیز هزینه این سفر را پرداخت کند. هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اعزام نشدن تیم ملی فوتسال بانوان به این رقابت‌ها که در روزهای 28 و 29 آبان ماه برگزار می‌شود خبر داده و دلیل آن را مشکلات مالی و نبودن فرصت کافی برای گرفتن ویزای گواتمالا اعلام کرده بود. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه فیسبوک یا اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید، از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda.
گفتگو روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت و شماری دیگر احضار شدند. همزمان سپاه پاسداران می‌گوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. همزمان با انتشار اخباری مبنی بر بازداشت 4 روزنامه نگار در ایران و احضار شماری دیگر برای بازجویی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه با نام آصف در گفتگوی تلفنی با تلویزیون ایران بازداشت شدگان را به تلاش برای هدایت افکار عمومی، آلوده کردن برخی از نشریات داخلی و انجام برخی اقدامات خرابکارانه متهم کرد.
مجموعه ای از مجربترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی که در یک فرایند پیچیده و هرمی چند لایه تلاش میکردن با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی و تلاش وسیع در راسته ادراک سازی. نکته مهم این پرونده ادراک سازی و اولویت سازی برای افکار عمومی هستش. در داخل ایران تلاش شد که یک مجموعه ای از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای رو جذب کنند. این پرونده و عناصر ساختار پیچیده و به ظاهر غیر قابل شکستی رو برای خودشون ایجاد کردن، چون کاملا نکات عبادتی رو رعایت می‌کردن، پوشش‌های مختلفی برای خودشون ایجاد کردن، نام‌های مستعار متعددی رو برای خودشون ایجاد کرده بودن.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هویت بازداشت شدگان را اعلام نکرده است. این در حالی است که عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران، طی روزهای اخیر بازداشت شدند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. علی افشاری، فعال سیاسی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در آمریکا، بازداشت‌های اخیر را با هدف تضعیف دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که بار دیگر روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند تا انتخابات‌های پیش رو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن تحت صلاحیت‌های گسترده صورت بگیره. بر اساس سوابق گذشته میشه پیش‌بینی کرد که این برخوردها سیاسی هست و با هدف مهار کردن و محدود کردن دولت روحانی در دوره پسا توافق هسته‌ای رخ میده.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید، مقام‌های ایران را به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی متهم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان چندی پیش هم اعلام کرد که ایران با بیش از 40 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد ثابت نشده است.
درباره بازداشت روزنامه‌نگاران شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله محسن که در کامنتی نوشته هر جا که تعداد زندانیان اهل قلم زیاد شود یعنی یک مشکل بزرگ وجود دارد. یکی از کاربران وبسایت ما با نام پیرمرد هم نوشته تا امروز چند نفر را به جرم جاسوسی بازداشت کرده اید؟ چرا این افراد را به طور علنی محاکمه نمی کنید؟ کاربر دیگری هم با نام مستعار گفته به خاطر انتخابات پیش رو میخواهند جلوی تبلیغات اصلاح طلبها را بگیرند. آرمان هم بازداشت روزنامه نگاران را نشانه ضعف حکومت دانسته. اما یکی از کاربران ما با نام چای شیرین عظما در کامنتی نوشته: معتقدم همه روزنامه نگارانی که نظرشان مخالف نظر آیت الله خامنه ایست باید در سیاهچال و سلول انفرادی انداخته شوند تا بقیه هم پند بگیرند. و مهدی از شیراز هم گفته اگر جلوی حسن روحانی گرفته نشود به خاطر قدرت مملکت را به بهای ناچیزی می فروشد. سپاه باید چهارچشمی مواظب رفت و آمدهای خارجی باشد. یکی دیگر از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام اختصاری دال الف گفته چرا آقای روحانی در مقابل این دستگیری ها و اتهام زنی های بیپایه و اساس سپاه عکس العمل جدی نشان نمی دهد؟ و آلیا هم خطاب به حسن روحانی گفته اگر شما مجری قانون اساسی هستید باید محکم و قاطع در مورد بازداشت های فله‌ای خبرنگاران به ماموران تذکر دهید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پس از اعلام بازداشت اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی توسط سازمان اطلاعات سپاه در سخنانی گفت:
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ، واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. بازی با کلمات به ضرر کشور هست، به ضرر وحدت ملی است.
منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت دو هفته پیش در تهران بازداشت شده، اما درباره اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. به جز سیامک نمازی همکنون سه ایرانی آمریکایی دیگر هم در ایران زندانی‌اند: جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا و کشیش سعید آبدینی. دولت آمریکا تاکنون بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی شهروندانش شده است. همزمان یک شهروند لبنانی در ایران هم با نام نزار زکا به اتهام ارتباط با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا بازداشت شده، اتهامی که خانواده او آن را رد می‌کنند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام میلاد عظیمی به اتهام قتل هشدار داد و اعلام کرد که او در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشته. عفو بین الملل روند دادرسی میلاد عظیمی را ناعادلانه و برپایی اعترافاتی زیر شکنجه توصیف کرده است. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر اعدام مجرمان زیر 18 سال را مغایر با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک می دانند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید:
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
همزمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع شهرام احمدی زندانی کرد اهل سنت ابراز نگرانی کرده. شهرام احمدی به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شده، اما نزدیکانش گفتند که روند دادرسی او ناعادلانه بوده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.